24 12 نیمه شب به وقت تهران، 21 و 30 دقیقه 9 نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین ثانیه های روز یک شنبه 23 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 14 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی، در این برنامه همکارانم مطالب گوناگونی درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم روز یک شنبه خوبی رو با شنیدن برنامه های رادیو فردا آغاز کنید و با ما با رادیو فردا همچنان بمانید، البته با دلی گرم و پر امید. اجازه بدید پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی. رضا، شب و روز تو خوش، لبخند بر لبات، میدونم که خسته نیستی و آماده هستی که خبرها رو با آگاهی ما برسونی.
شب شما هم خوش، شب شنوندگان گرامی هم خوش باشه. روز شنبه حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت انفجار خط لوله گاز ایران ترکیه را بر عهده گرفت. این گروه شورشیان کرد ترکیه در بیانیه‌ای که توسط یک رسانه محلی منتشر شده اعلام کردند که خط لوله گاز را در خاک ترکیه حوالی ساعت 8 شب و روز پنجشنبه منفجر کردند. به گفته مقام‌های انرژی ترکیه ترمیم این خط لوله دست کم یک هفته طول می‌کشد. دادستان تهران روز شنبه از سرپرست روزنامه ایران به دلیل انتشار ویژه نامه‌ای به نام خاتون اعلام جرم کرد. اتهام علی اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ایران، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی است. در ویژه نامه خاتون روزنامه ایران مطالبی درباره حجاب و چادر منتشر شد که با انتقادهای بسیار اصولگرایان همراه شده است. در بیانیه‌ای که روزنامه ایران درباره این ویژه نامه منتشر شده، علت اصلی انتقادها تحریف مطالب این ویژه نامه توسط برخی وبسایت‌های اصولگرایان عنوان شده است. به گفته فعالان سوری، در درگیری‌های روز شنبه میان نیروهای امنیتی سوریه و مخالفان 3 کشته شدند. همزمان سازمان کنفرانس اسلامی در ادامه واکنش جهان عرب علیه بشار اسد از رژیم سوریه خواست و فوراً به عملیات نظامی خود علیه مخالفان پایان دهد. منابع مدافع حقوق بشر می‌گویند در 5 گذشته نزدیک به 1700 تن از مخالفان بشار اسد کشته شدند. در خبر دیگر، اینکه کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما و رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز شنبه درباره وضعیت سوریه مذاکراتی انجام دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه کاخ سفید آمده است که این دو تن از خشونت‌های حکومت سوریه علیه مخالفانش ابراز نگرانی کردند. به نوشته یک نشریه ارتش اسرائیل، نظامیان این کشور در مرز اسرائیل و سوریه مین‌های بیشتری را جاسازی می‌کنند. بنابر بر این گزارش، این مین‌ها برای جلوگیری از هجوم برخی از معترضین سوری به سوی بلندی‌های جولان جاسازی می‌شوند. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که از زمان جنگ 6 اعراب و اسرائیل در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده است. جان،
متشکرم. همکارم رضا جمالی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. انتشار ویژه‌نامه در روزنامه ایران که با اعلام جرم دادستانی تهران علیه این رسانه روبرو شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر می‌شنوید. فائزه هاشمی روز یکشنبه امروز به دادگاه می رود. دختر هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 2 بازداشت شده است. گزارشی از همکارم مراد ویسی. دانشجویان دانشگاه آزاد می گویند دانشگاه آزاد حوزه علمیه و پادگان نیست. گزارشی از همکارم فرین آسمی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. انتشار ویژه‌نامه‌ای در روزنامه ایران با واکنش‌های مختلف از جمله اعلام جرم دادستانی تهران علیه این رسانه روبرو شده است. در این ویژه‌نامه مطالبی در انتقاد از سختگیری‌های اخیر درباره حجاب و نیز پوشش چادر مطرح شده بود. همکارم بابک غفوری آذر.
روزنامه ایران که ارگان رسانه‌ای رسمی دولت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، روز شنبه در قالب یک ویژه‌نامه 256 صفحه‌ای با نام خاتون، نظرات و نوشته‌های کمتر شنیده شده‌ای را درباره موضوع حجاب مطرح کرد. از جمله در این ویژه‌نامه علاوه بر بیان انتقادات تند علیه طرح امنیت اخلاقی و گشت ارشاد، از قول مهدی کلهر مشاور پیشین رئیس جمهور ایران، چادر مشکی به عنوان پدیده‌ای نامتناسب با زنان ایرانی که از سوی ناصرالدین شاه قاجار به زنان تحمیل شده معرفی شده است. همچنین سخنان محمود احمدی نژاد درباره حجاب و از جمله نامه یک سال پیشش به وزیر کشور درباره عملکرد گشت ارشاد منتشر شده است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در مالزی، درباره دلایل انتشار چنین ویژه‌نامه بحث‌انگیزی از سوی ارگان رسانه‌ای دولت آقای احمدی نژاد به رادیو فردا می‌گوید:
الان در جامعه ایران برای اینکه جنبش سبز اتفاق افتاده، آقای مختاری در هر شهر، ولی واقعا مسائل بنیادی‌تری جامعه ایران دنبالش هست. یکی از اینها آزادی‌های اجتماعی و حجابه. من فکر می‌کنم مشاوران آقای احمدی نژاد و مشاور اعظمشون آقای مشائی اینها به شدت این نکات ظریف رو دریافتن که برای اینکه یک محبوبیت برای خودشون ایجاد بکنن، ناچار هستن به یک سری از آزادی‌های اجتماعی مردم اقرار کنن. حالا یا به دروغ یا به راست، اینش کاری نداره، ما نیت‌خوانی نمی‌تونیم بکنیم. روزم به ایران از تصدیق آقای مشائی هست و اتفاقا ایشون الان خبری ازش نیست، ولی به هر حال دستای پنهانش در جریان هست. احساس می‌کنم که داره این خط‌شکنی رو انجام میده، جدا از اینکه خدای احمدی نژاد بارها گفتن که مخالف هستش با برخوردهایی که نیروی انتظامی با جوانان و بستر پوشش انجام میده. این حال کنار هم دیگه بهداری معنادار میشه. من فکر می‌کنم که یک خط جدیدی از حمله رو اینها آغاز کردن با پشتوانه افکار عمومی ایران.
تنها ساعاتی پس از انتشار این ویژه‌نامه، واکنش رسانه‌ها و شخصیت‌های جریان اصولگرای نزدیک به رهبر ایران علیه آن آغاز شد. محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، به خبرگزاری فارس گفت که مجلس به انتشار این ویژه‌نامه واکنش نشان خواهد داد و حمید رسایی، دیگر نماینده روحانی مجلس، انتشار این ویژه‌نامه را به جریان معروف به انحرافی پیرامون رئیس جمهور منتسب کرد. وبسایت روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم با انتقاد شدید از انتشار چنین ویژه‌نامه‌ای نوشت که در این ویژه‌نامه سعی شده است که نگاهی لیبرالیستی به مقوله حجاب شود و هنجارهای جدید سکولاریستی اشاعه یابد. وبسایت‌های رجا نیوز و فردا نیوز هم در مطالب انتقادی به موضع‌گیری علیه این ویژه‌نامه پرداختند. آقای رهبر در پاسخ به این سوال که آیا منتشر کنندگان این ویژه‌نامه پیشبینی چنین واکنش‌هایی را می‌کردند، می‌گوید:
من فکر میکنم اصلا به خاطر همین که این مخالفت ها بشه این کارو کردن. شما توجه داشته باشید که آقای احمدی نژاد و تیمش بالاخره بازیگران جنگ روانی هستن. اینها خیلی علاقمند هستن که اصولگرایان در مباحثی که اتفاقا با افکار عمومی مواجه میشن و افکار عمومی با اونها مخالفت شدید داره وارد بشه تا در این میانه یک محبوبیتی برای احمدی نژاد و دور دستش فراهم بشه. فکر میکنم این جنجال ادامه دار باشه. این ماجرای حجاب در ایران همیشه ادامه داره.
با بالا گرفتن انتقادها از انتشار ویژه‌نامه خاتون، دفتر آیت الله حائری با انتشار اطلاعیه‌ای سخنان منتسب به او را در این ویژه‌نامه تکذیب کرد و دفتر دادستانی تهران نیز از اعلام جرم علیه روزنامه ایران خبر داد. دادستانی تهران گفته است که روزنامه ایران در راستای ترویج اباحه‌گری مطالبی را درج کرده است که جریحه‌دار کننده عفت و اخلاق عمومی است. در همین حال روابط عمومی روزنامه ایران با انتشار بیانیه‌ای از انتشار ویژه‌نامه خاتون دفاع کرد و وبسایت‌های خبری را به تحریف مطالب این ویژه‌نامه متهم کرد. این روزنامه همچنین خبر داده که تصمیم گرفته با مراجعه به دستگاه قضایی از سایت‌هایی که آنها را هتاک و کینه‌توز معرفی کرده شکایت کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما. خبرگزاری فارس گزارش داد فائزه هاشمی روزی یک شنبه به دادگاه می رود. فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دو بار بازداشت شده است. همکارم مراد ویسی.
فقط چند روز پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی به ضیافت افطاری آیت الله خامنه ای نرفت، دادگاه فائزه دختر او را برای محاکمه فراخوانده است. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع فائزه هاشمی اتهام او را مصاحبه با سایت روز آنلاین عنوان کرده است. این مصاحبه پس از آن انجام شد که یک فرد لباس شخصی در شهر ری به فائزه هاشمی حتاکی و فحاشی کرد.
بدم دیدم دیگر بدم تو بگید شادرلی من رو از یزبالی مردن همه توی به سلاحی میشیم از اون بابایی کسافه رو گرفته تا توی بودینه رو خیلی افتی به هر
حالا قرار است فائزه هاشمی صبح یک شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، معتقد است تعیین زمان این محاکمه میتواند به معادلات سیاسی موجود بین اکبر هاشمی رفسنجانی و حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی مرتبط باشد.
از حدود یک سال پیش این بحث که آقای رفسنجانی چه موقعیتی در دستگاه حاکمه خواهد داشت در محافل سیاسی مطرح بود. در اون موقعی که مسئله مصلحی مطرح میشد شنیده میشد که محافل مربوط به اطراف آقای رفسنجانی یک گام در جهت موفقیت وضعیت رو میبینند. من اونجوری که در ماهای اخیر دیدم، به خصوص در این دو سه هفته اخیر، به نظر میرسه که برخی از مشکلات، حالا اگر تو گیومه بگیم، بین دستگاه دولت و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران حل و فصل شده و موقعیت مستحکمتری جریان وابسته به دولت نسبت به قبل پیدا کرده. این به این معناست که فشارهای بیشتری احتمالاً ممکنه متوجه آقای رفسنجانی و محافل وابسته به ایشون بشه. و به یاد بیاریم که در مراسم مهمی که هفته گذشته با حضور رئیس جمهور در محل اقامت آقای خامنه برقرار شد، آقای رفسنجانی هم حاضر نبود.
اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه های نماز جمعه خود خواهان آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات شده بود.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن، برای ما بخندن، برای ما نقشه بکشن.
حالا تیم حاکم بر جمهوری اسلامی نه تنها به این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی پاسخ مثبت نداده، بلکه دو تن از فرزندان وی، یعنی مهدی و فائزه را نیز در خطر محاکمه و زندانی شدن قرار داده است. اما حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی فشار بر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او را تا چه حد ادامه خواهد داد؟ فرخ نگهدار.
مهمترین پارامتری که به نظر من در این وسط مطرح است، موقعیت این گروه انحرافی یا دستگاه‌های وابسته‌ای به محافل وابسته‌ای به دستگاه دولته. اگر اینها موفق بشند قدم‌هایی را در جهت تثبیت موقعیت خودشون در دستگاه حاکم به پیش بردارند، من اینجور می‌بینم که فشارها روی خانواده آقای رفسنجانی افزایش پیدا خواهد کرد. دعوای قدرت و برای تسخیر و باز توزیع مواضع قدرت و حدود 20,000 شغل مهم در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست و اگر این محاکمه صورت بگیره، نشانه این هست که بخشی از محافل صاحب قدرت در اقتصاد ایران دارند از مواضع خودشون کنار زده میشن و بخشی نورسیده و به خصوص از طرف محافل وابسته به سپاه جایگزین اونها خواهند شد.
در مجموع آنگونه که از شایعات برمیآید، ممکن است فائزه رفسنجانی روز یکشنبه محاکمه نشود و زمان جدیدی برای دادگاه او تعیین شود. اما تردید اندکی وجود دارد که محاکمه یا عدم محاکمه فرزندان هاشمی رفسنجانی به جنگ قدرت در رأس هرم جمهوری اسلامی و به طور خاص بین آیت الله خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی مرتبط است.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد با انتشار بیانیه‌ای اظهارات اخیر عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد را محکوم کردند و اعلام میکنند دانشگاه آزاد حوزه علمیه و پادگان نیست. عبدالله جاسپی اوایل مرداد ماه اعلام کرده بود جداسازی جنسیتی پیش از دیگر دانشگاه ها در دانشگاه آزاد اعمال شده است. همکارم فرین عاصمی با سلمان سیما از فعالان دانشجویی و عضو کمیته سیاسی سازمان ادوار تحکیم وحدت گفتگو میکند و نخست از اون میپرسد در این بیانیه به چه نکاتی اشاره شده است؟ سلمان سیما:
متاسفانه در پذیرش دانشجوها اینها تبعیض قائل میشن و تفکیک جنسیتی قائل میشن و این امر پذیرش دانشجو رو برای دخترها سخت‌تر میکنه. شما ببینید 60% دانشجوهایی که میخوان کنکور بدن دخترها هستن، از اون ور پذیرششون زیر 30% شده با این تفکیک و تبعیض جنسیتی، یعنی که کار برای دخترها خیلی سخت‌تر شده. حالا این هم توی دانشگاه آزاد یه صورت دیگه ای هم هستش، یعنی آیه جاسو میاد و با صراحت تمام اعلام میکنه که ما برای بسیجی ها سهمیه بسیج فعال قائل شدیم. حالا سوالی که پیش میاد اینه، مثلا مگه جنگ تمام نشده؟ 20 سال جنگ تمام شده. اولا اونهایی که رفتن جنگ کردن با خدا معامله کردن، بحثشون جدا. حالا این بسیجی که بعد 20 سال میخواد بیاد و سهمیه دانشگاه بگیره چه بسیجی هست؟ همونی هستش که در حوادث پس از انتخابات روی دانشجوها، روی مردم ایران باتون و چماق کشیدن و تو راهپیمایی ها مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. حالا ما بیایم و برای اینها هم سهمیه قائل بشیم و به این کار افتخار هم بکنیم و با افتخار بیایم بگیم که دانشگاه آزاد توی پذیرش دانشجوهای بسیجی و نمیدونم توی تفکیک و تبعیض جنسیتی پیشگام بوده، خب این قطعا امر پذیرفته نیست و این باعث میشه که دانشجوی دانشگاه آزاد که سهم خودشون رو توی این چند سال در مبارزات دانشجو به خوبی هم نشون دادن و ساکت نخواهند نشست و با این بیانیه هشدار دادن که آقای جاسپی بالاخره هر حرفی که میزنید بدون تبعات نخواهد بود که به افکار قرون وسطایی خودتون افتخار هم بکنید.
آیا همکنون در شعبه هایی از دانشگاه آزاد تبعیض جنسیتی اعمال میشه؟
بله، تبعیض و تفکیک جنسیتی به دو صورت در دانشگاه آزاد اعمال میشه. مثلا در رشته های مهندسی توی دانشگاه های آزاد پایتخت واحد های تهران واقعا پذیرش دانشجوی دختر خیلی سخت هست و خیلی از رشته ها رو نمیتونن انتخاب کنن و تو خیلی از رشته ها ظرفیت ها نوشته شده. یعنی امری که امسال در دانشگاه سراسری اتفاق افتاد سال هاست که متاسفانه در دانشگاه آزاد جریان داره و امسال شدیدتر از پیش. و در برخی از دانشگاه ها مثلا نظیر دانشگاه آزاد قم با توجه به مذهبی بودن شهر و فشارهای خیلی زیادی به دخترها وارد میشه، یا مثلا دانشگاه آزاد مشهد رو ما در نظر بگیریم با توجه به ضوابط فامیلی که بین رئیس دانشگاه با خدای جاسی وجود داره و اینکه امام جمعه شهر شخصی مثل آیه علم الهدا هستن، کافیه ایشون فقط یک سخنرانی بکنن دقیقا بلافاصله پس از صحبت های ایشون و دانشجوی دختر سخت میگیرن و خطر بر بسیاری از شهرهای دیگه هست. در شهرهای کوچیک این تبعیض سخت تر هست.
آقای سیما، این بیانیه به امضای چه کسانی رسیده؟
26 فاعل دانشگاهی این بیانیه رو امضا کردن. دستاورد خوبی که حوادث پس از انتخابات برای دانشگاه آزاد داشت و برای دانشجوی دانشگاه آزاد داشت این بود که خب الان 60% دانشجوی کشور دانشجوی دانشگاه آزاد هستن. اینها نقش خودش رو به خوبی ایفا کردن و این سرکوب هایی که انجام شد به نوعی باعث اتحاد این بچه‌ها شد، باعث اتحاد این دانشجوها شد و از واحدهای مختلف همدیگر رو شناختن. قبلا مثلا چند تا واحد مشخص فعالیت های عمده رو بر عهده داشته، الان نو فعالیت ها به شهرستان ها هم کشیده شده. 26 واحد از سراسر کشور این رو امضا کردن و دانشجوها گفتن که در مرحله اول که خب همونجور که اشاره شد دست دانشجوها نیستش این تبعیض جنسی، ولی مرحله دوم که بیان و روز زوج آقایون برن، روزای فرد خانوما برن و سلسریت ها جدا بشه، کتابخونه ها جدا بشه، غذاخوری ها جدا بشه، این رو دانشجوها نخواهند گذاشت. همونطور که تجربه هم ثابت کرد یادم هستش که سال گذشته یا دو سال پیش بود در واحد تهران مرکز اومدن که کتابخونه رو جدا بکنن و بچه‌ها با تحسن و اعتراض نگذاشته بودن این اتفاق بیفته.
صدای سلمان سیما، فعال دانشجویی و عضو کمیته سیاسی سازمان ادوار تحکیم وحدت را می شنیدید در گفتگو با همکارم فرینه عاصمی. برای گرامی داشته یاد و خاطره آن دست از زندانیان سیاسی که در آغاز دهه 60 و تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند، از طرف چند گروه سیاسی و اجتماعی در آلمان سه حرکت اعتراضی تدارک دیده شده است که به جز شنبه این هفته، شنبه دیروز، در روز شنبه 29 مرداد ماه و شنبه 5 شهریور ماه هم در شهر فرانکفورت آلمان برپا خواهد شد. اولین حرکت در این راستا بعد از ظهر شنبه دیروز در مرکز شهر فرانکفورت برگزار شد. همکار ما شهرام میریان از خانم شهناز مرتب، سخنگوی این تظاهرات، پرسید برنامه های امسال چه هدف هایی را دنبال می کنند؟ خانم شهناز مرتب در شهر فرانکفورت.
در رابطه با هدفی که این اکسیون ها داره، در درجه اول تمام عزیزانی که در دهه 60 به جوخه‌های اعدام سپرده شدن یادشون رو گرامی بداریم و جدا از اون ما خواستار آزادی کلی زندانیان سیاسی و همینطور خواهان لغو حکم اعدام هستیم. از امروز به مدت 3 هفته این اکسیون ها در مرکز شهر فرانکفورت ادامه داره و روز آخرش مراسم بزرگ و باشکوهی خواهد بود به یاد تمامی جان باختگان دهه 60 و به خصوص
اسلام تابستان
67.
خانم شهناز مرتب، شما به عنوان سخنگوی این سرکتی که اشاره کردین، همپای جمع‌آوری امضا، شما یک نمایشگاه عکس خیابانی هم برپا کردین. در این نمایشگاه چه عکسایی آمده؟
علاوه بر این که تعداد زیادی عکس جان باختگان با اسامیشون اینجا بزرگ شدن و به صورت یک نمایشگاه عکس از جان باختگان دهه 60 و 67 اینجا هست، یک نمایشگاه دیگری هم هست از اسامی بیش از 5000 جان باخته ای که در دهه 60 به جوخه‌های اعدام سپرده شدند در زندان‌های جمهوری اسلامی در مرکز شهر فرانکفورت به معرض دید مردمی که از اینجا رد میشن و به دیدن این نمایشگاه میاد میرسه مورد توجه قرار گرفته. وقتی به تصویر کشیده میشه اسامی کسایی که اعدام شدند، برای خیلی‌ها ناباورانه است، برای خیلی‌ها با تأسف نگاه می‌کنند به این اسامی و دنبال می‌کنند تعداد زیادی عکس این جان باختگان اسمشون زیر هست. فوق العادم اینجا در مرکز شهر فرانکفورت مورد استقبال قرار گرفته، چه از طرف مردم ایرانی و چه از طرف جامعه آلمانی.
خانم شهناز مرتب، شما به عنوان سخنگوی این حرکت اعتراضی لطفاً به ما بگین که این 5000 نام و یا اسامی که اشاره کردین، اینها رو شما چگونه به دست آوردین؟
اینها اسامیه که جمع‌آوری شدن. جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که انسان‌هایی که اعدام شدن اسامیشون مخفی بمونه، به خیلی از خانواده حتی محل دفن فرزندانشون رو نمیگفتن، ولی این اسامی توسط خود خانواده ها و یا سازمان ها و احزاب مختلفی که ازشون اعدام شدن این اسامی جمع‌آوری شده. در سایت‌های مختلفی هم این اسامی هست و به خصوص توی کانون خاوران اگه کسی بخواد مراجعه بکنه این لیست ها هست و از خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، خواهش ما اینه که حتما اگه این اسامی رو نگاه میکنن و اسم عزیزانشون توی این لیست نیست، اسامی رو به کانون خاوران بدن. ما مسئولیم در قبال تموم این جان باختگان این اسامی رو زنده نگه بداریم. علی‌رغم تلاش زیادی که جمهوری اسلامی ایران کرد که خاوران رو با خاک یکسان بکنه، ولی خانواده ها با چنگ و دندون این رو نگه داشتن. همینطور ما هم در خارج کشور یاد این عزیزان رو گرامی میداریم.
گزارش شهرام میریان و گفتگو رو با خانم شهناز مرتب شنیدید که سخنگوی تظاهرات در شهر فرانکفورت آلمان بود. و اما بزرگترین گروه شیعه اپوزیسیون در بحرین از تصمیم خود برای تحریم انتخابات میاندوره‌ای پارلمانی در این کشور خبر داد. این گروه میگوید که پارلمان در بحرین کارکردی ندارد. اجازه بدید به گزارش همکارم ایلیا جزائری گوش کنیم، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب.
جمعیت الوفاق اعلام کرد انتخابات میان دوره‌ای پارلمان این کشور را تحریم خواهد کرد. این انتخابات قرار است دوم مهر ماه آینده برگزار شود. در این انتخابات نمایندگانی جایگزین 18 نماینده مستعفی از پارلمان خواهند شد. اسفند ماه گذشته نمایندگان وابسته به گروه الوفاق در اعتراض به سرکوب اعتراضها در بحرین از پارلمان استعفا دادند. شیعیان بحرینی با خواست برقراری نظام پادشاهی مشروطه دست به اعتراض خیابانی زده بودند. این اعتراضها توسط نیروهای امنیتی بحرین سرکوب شد. مقام‌های بحرینی جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در مسائل داخلی کشورشان و تحریک شیعیان می‌کنند. از این رو نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را برای آرام کردن اوضاع فرا خواندند. نیروهای نظامی از عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کویت به کمک دولت بحرین شتافتند. در بحرین، خانواده آل خلیفه که از اقلیت سنی مذهب است، حکومت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلیل المرزوق از رهبران جمعیت الوفاق اعلام کرد که این گروه انتخابات را تحریم می‌کند. او تأکید کرد که الوفاق دیگر به نقش پارلمان در بحرین ایمان ندارد و این پارلمان مشروعیت خود را از دست داده است. الوفاق پیشتر از جلسات گفتگوی ملی که پادشاه این کشور به منظور پایان دادن به تنش‌ها دستور برگزاری آن را داده بود کنار کشیده بود. شیعیان بحرینی میگویند که در بخش‌های مختلفی از زندگی اجتماعی و سیاسی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. همکنون کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی ناآرامی‌های بهمن و اسفند ماه بحرین در این کشور به سر می‌برد. این کمیته از کارشناسان قوانین بین المللی و همچنین قوانین حقوق بشر تشکیل شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب دوستان، در اینجا میرسیم به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما که با پیامگیر ما تماس گرفتید و دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. گوش کنید.
سلام، خسته نباشی رادیو فردا. ما 9 ماه تموم داخل قطار شهری شیراز کار کردیم، حقوقمون نمیدن. تو را به خدا تدای ما برسون. خدافظ.
درمانی ما جانبازان شاغل را قطع کردند به خاطر اینکه بودجه نیست. بودجه برای جاهای دیگر هست، ولی برای ما که مدافعان نظام اسلامی بوده این بودجه نیست. گناه ما این بوده است که رفتیم دفاع کردیم از نظام مقدس جمهوری اسلامی تا اینکه بیمه نامه ما را قطع کنند. ما گناهی نکردیم که جانباز شده ایم. ما مدافع نظام بوده ایم. چرا بودجه ما را قطع کرده ایم؟
میخواستم به این سردار نقدی بگم، شما گذشته خودتون رو مثل که فراموش کردید که حالا میخوای بری به عنوان سپر بلا بشی بین مردم و پلیس بریتانیا. یه نگاهی تو آینه به خودت و کسانی که ازشون فرمان میگیری بگی، نگاه بکن بعد حرف بزن. اون تو بریتانیا مشتی اراذل اوباش، البته از روی گرسنگی بر علیه نظام سرمایه‌داری یه کارایی کردن، اونم حقه. اما اون چه که مردم ایران گفتن خیلی حق‌تر از اونه. یعنی شما آوازتون از یه طرف بلند برای نجات مستضعفین، از یه طرف کشتار مستضعفین کارتون شبانه روز. سردار نقدی، بهتر خودت اول درست کنی و او رهبرتو.
نظرم اینه درباره این یادان آره که دارم میدن به هر دومه ایران، میگن یکم با خودتون بشینید فکر کنید، یه دوتا چهارتایی بکنین ببینید. مثلا دارن 80,000 تومان به شما میدن، ببینید دو برابر 80,000 تومان از شما نمیگیرن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. دوستان، یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست، و اما شماره های تلفن تماس با رادیو فردا، شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 20420221114113 و یا 20420221114. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شماره مستقیما به پراگ وصل میکنه 201 202 202-87-220 و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20-420-603-87-41-50.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن نسته از دوستانی که از نیمه شب همچنان همراه ما هستید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً هم اکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی در استودیوست و آماده است تا خلاصه خبرها رو با آگاهی شما برسونه. رضا
ممنون جان، شب بخیر. رژیم لیبی روز شنبه خبرهای شورشیان را درباره شهر زاویه تکذیب کرد و ادعا کرد که کنترل این شهر در دست هواداران معمر قذافی است. شهر زاویه در فاصله 40 کیلومتری غرب تراپلوس پایتخت لیبی و در نزدیکی دریای مدیترانه قرار دارد. موسی ابراهیم سخنگوی حکومت لیبی در جمع خبرنگاران گفت که گروه کوچکی از شورشیان روز شنبه تلاش کردند به شهر زاویه وارد شوند اما شکست خوردند. شورشیان لیبی روز شنبه نبرد برای تصرف یک شهر کلیدی در مسیر رسیدن به تراپلوس پایتخت این کشور را آغاز کردند. به گفته منابع شورشیان این شهر قریان نام دارد و در حدود 100 کیلومتری جنوب تراپلوس واقع شده است. این منابع پیشتر اعلام کرده بودند که شورشیان شهر را تصرف کردند اما ساعتی بعد نیروهای وفادار به معمر قذافی موفق شدند شورشیان را به عقب برانند. به گفته یک مقام افغان در روز شنبه نیروهای امنیتی افغانستان اجساد 5 پلیس و 3 مامور اطلاعاتی را که دو روز پیش روبوده شده بودند کشف کردند. شهید الله شهید سخنگوی ولایت وردگ گفت که این 8 تن روز پنجشنبه در شهرستان دی میرداد توسط افراد مسلح روبوده شده بودند. به گفته ویس شورشی نیز به زن دست داشتن در این قتل و آدمربایی دستگیر شدند. به گفته فعالان سوری در درگیری‌های روز شنبه میان نیروهای امنیتی سوریه و مخالفان 3 نفر کشته شدند. همزمان سازمان کنفرانس اسلامی در ادامه واکنش‌های جهان عرب علیه بشار اسد از رژیم سوریه خواست تا فوراً به عملیات نظامی خود علیه مخالفان پایان دهد. در خبر دیگر اینکه کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز شنبه درباره وضعیت سوریه مذاکراتی انجام دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه کاخ سفید آمده که این دو تن از خشونت‌های حکومت سوریه علیه مخالفان ابراز نگرانی کردند. هفته گذشته عربستان سعودی برای نخستین بار از آغاز اعتراض‌ها در سوریه واکنش نشان داد و سفیر خود را از این کشور فراخواند. دادستان تهران روز شنبه از سرپرست روزنامه ایران به دلیل انتشار ویژه‌نامه‌ای به نام خاتون اعلام جرم کرد. اتهام علی اکبر جوانفکر سرپرست روزنامه ایران جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی است. در ویژه‌نامه خاتون روزنامه ایران مطالبی درباره حجاب و چادر منتشر شد که با انتقادهای بسیار اصولگرایان همراه شده است.
متشکرم. رضا جمالی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اینکه مقدمه این برنامه رو با آگاهی شما برسونم، من جان خاکزاد به اتفاق رضا جمالی و سام کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. و اما خط کشی های جدید میان حامیان جنبش سبز در خارج از ایران به نفع این جنبش است یا به ضرر این جنبش؟ اگر علاقه من به شنیدن پاسخ های مختلف به این پرسش هستید، به برنامه این هفته دیدگاه ها گوش کنید. میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیش از 2 سال از انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 می‌گذرد. در نزدیک نیمی از این مدت از جمله رویدادهای داخلی ایران که در کانون توجه رسانه‌ها بوده، یکی بروز اختلاف نظر میان حامیان و منتقدان دولت است در درون جناح اصولگرا و دیگری سفارایی میان حامیان رهبر و رئیس جمهور در همین جناح. اصلاح طلبان و تحول طلبان میگویند پیامد این گونه سفارایی استکاک، فرسایش، ریزش و تضعیف اصولگرایان است. همزمان بخشی از فعالان سیاسی حامی جنبش سبز در خارج از ایران که التزام به قانون اساسی موجود و نهاد ولایت فقیه را مناسب حال جامعه کنونی ایران نمی‌دانند و خواهان جدایی دین از حکومت هستند، اقدام به تأسیس تشکل‌های سیاسی جدید کردند، مثلا سکولارهای سبز و تازه‌ترین آنها سازمان جمهوری خواهان ایران که تا کمتر از یک ماه پیش اعضایش از مؤسسان اعضا و حامیان تشکل 8 ساله اتحاد جمهوری خواهان ایران بودند. این گونه تمایزها در میان فعالان سیاسی حامی جنبش سبز در خارج از ایران موجب احیا، بازسازی، رویش و تقویت این جنبش می شود یا سبب استکاک، فرسایش، ریزش و تضعیف آن. این پرسش کلیدی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه: امیر حسین گنجبخش، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری خواهان ایران در واشنگتن، مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران در کلن، و محمود صدری، استاد جامعه شناسی و دین پژوه در تگزاس و نویسنده مقالات سیاسی از جمله در سایت جنبش راه سبز امید. آقای امیر حسین گنجبخش، تشکیل سازمان‌های جدید تحول طلب در درون طیف جنبش سبز که مثلا بر روی سکولاریسم تاکید می‌کنن با چه هدف تأسیس میشه؟
ببینید، در درون جنبش سبز 2 گرایش عمده شکل گرفته، در خیابان اصلا شروع شد. یک گرایشی بودش که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی رو می‌خواست در چارچوب نظام پاسدار اصلاحات و تغییر و تحولات بود. یک گرایش دیگر هم وجود داشت که در جمهوری خواهی، جدایی دین از حکومت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیوند با جامعه بین‌المللی و انتخابات آزاد به عنوان معیار اساسی تقسیم قدرت در جامعه تکیه کرد. تشکیل سازمان جمهوری خواهان ایران در 2 هفته گذشته که بنده افتخار و عضویتش دارم بر این اساس صورت گرفت که بتونه با همکاری با جناح دیگه، یعنی کسانی که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی رو میخوان ولی حاکمیت صندوق رأی رو میپذیرند، حکومت کنونی و حاکمان کنونی رو به عقب نشینی وادار بکنه و تمکین به یک انتخابات آزاد، سالم و بدون تقلب به معنی استانداردهای بین‌المللی صورت بده. یه نکته مهمی هم که در رابطه با تأسیس سازمان جمهوری خواهان ایران وجود داره اینه که به هر حال جامعه ایران در خیلی از زمین‌ها بسیار پیشرفته است. بهترین پزشکا، بهترین مهندسا، بهترین وکلا و غیره رو داره، ولی در زمینه سیاسی نظامی که وجود داره یکی از عقب افتاده‌ترین نظام‌هاست و نیاز داره یک جریان دموکراسی خواه مدرن با خواست پیوستن به جامعه بین‌المللی شکل بگیره. این نیاز رو ما فکر میکنیم با تأسیس سازمان جمهوری خواهان ایران به گونه ای پاسخ دادیم.
آقای مهدی فتاپور، تمایز برنامه تشکل‌های جدید با سازمان‌هایی که قبلاً هم بودن مثلا در 8 سال گذشته چیه؟
جنبش سبز خب از قبل از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت در برنامه انتخابات آقای موسوی و کروبی و به خصوص در خواستای جریان مطالبه محور و بعد از انتخابات در شعار رأی من کو تداوم پیدا کرد. خواست عمومی مجموعه نیروهای این جنبش مسئله باز شدن فضای سیاسی و مسئله مقابله با تبعیضی بود که در جامعه جریان داشت. اینا رو کاملا میشه در همه این برنامه‌ها دید. و بعد از انتخابات مسئله انتخابات، رأی مردم و محوری بودن و تعیین کننده بودن رأی مردم بود. و تا به امروز هم با همین خواستا تداوم پیدا کرده. طبیعیه که بالاخره در این جنبش با این گستردگی و وسعتی که وجود داره، بخشی از نیروهایی که قبلا در حکومت بودند و امروز در این جنبش شرکت دارند، با کسانی که سرکوب شدن قبلا، با کسانی که خواستهای دیگه ای دارند، طبیعتاً از نظر خواستها و شعارها یکسان نباشه. به همین دلیل این نکته که بالاخره هر چند نفر یا هر گروهی یا هر جریانی بخواد خودش رو متشکل کنه و متشکل‌تر شکل بده، بنده فکر می‌کنم کار مثبتی سختی احساس می‌کنن، یه عده‌ای می‌تونن با هم کار بکنن. ولیکن خب اگر نتونه این خواست‌ها با سایر جریانات تمایزاتی رو نشون بده که اون تمایزات توضیح دهنده ضرورت وجود جریانات سیاسی مختلف باشه، در اون صورت این ممکنه نقطه مثبتی نباشه. این حرف مثبت، تاکید مثبت بر شکل‌گیری جریانات مختلف میتونه به عامل منفی تبدیل بشه. من خب در خیلی از جریاناتی که شکل میگیره در تمام این 30 سال و هنوز هم ادامه داره، متاسفانه این نقش رو میبینم که ما به این نتیجه میرسیم که امروز ما چندین ده سازمان داریم که خودشون رو چپ مینامن. مشکل میشه تفاوتاشون رو مطرح کرد، جمهوری خواه یا جبهه ملی یا دیگران، و این مشکل رو من فکر میکنم هنوز هم تداوم داره.
آقای محمود صدری، این تاکید بر سکولاریسم در درون طیف جنبش سبز چه تمایز برنامه‌ای رو ممکنه شامل بشه با جنبش راه سبز امید و تمایلی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو چهره شاخص جنبش سبز در داخل ایران، نمایندگیش میکنن؟
این تفکیک درونی هم طبیعیه و هم این که میتواند مفید باشه و یا میتواند مضر باشه. هر جنبشی، به خصوص جنبشی به این وسعت، همچنان که رهبران جنبش سبز هم اعلام کردن، طبیعتاً در درون خودش نمیتونه و نباید یک دست باشه و جناح‌های مختلف و برنامه‌های مختلف میتونن در کنار هم دیگه مکمل هم دیگه باشن. یه نمونه این رو شما در نهضت آزادی‌خواهی مدنی آمریکا میبینید، در سیویل رایت آمریکا میبینید که آقای مارتین لوتر کینگ و آقای مالکوم اکس برنامه‌هاشون کاملاً با هم متفاوت بود ولی مکمل هم دیگه بودن. در ایران هم همینطور هست و همینطور باید باشه و این تفکیک درونی همطور که عرض کردم هم طبیعیه و هم میتونه مفید باشه. البته همطور که آقای فتاح‌پور گفتن میتونه هم مضر باشه، در صورتی که این افرادی که در این کشتی نشستن هر کی در کابین خودش باشه و طبیعیه که در یک کشتی کسی که تو کابین نشسته نمیتونه کابین خودش رو سوراخ کنه، همه کشتی مرتبه غرق میشه. باید حواسمون جمع باشه که این یک چنین برنامه ایست. این رو هم عرض بکنم که تفاوت بین دو طرفی که آقای یعنی بخش فرمودن اینطوری نیست که یه طرف معتقد به اجرای بی تنازل قانون اساسی باشه، یه طرف دیگه معتقد به جمهوری خواهی و حقوق بشر باشه و انتخابات آزاد باشه. قاطبه جنبش سبز معتقد به اجرای اصول معوقه قانون اساسیه که مربوط به آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی میشه، نه معتقد به اجرای بی تنازل قانون اساسی. طبیعی است که تقریبا این به یک مسئله غیر قابل بحث رسیده، یعنی چیزی که همه قبولش دارن، همه متفق القول هستن، این که قانون اساسی به شکلی که فعلا وجود داره باید اصلاح بشه و این یکی از مطالبات اصلی جنبش سبزه و این مطالبات اصلی بدنه جنبش سبزه. آقای کروبی در پلتفرم انتخاباتیشون اصلاح قانون اساسی رو یکی از موارد اعلام کردن. آقای موسوی در منشور سبزی که یک سال بعد از جنبش سبز نوشتن شرایط تغییر قانون اساسی رو درش گفتن، که منظور از اینها این است که با این ولایت فقیه دیگه ما همه جورش رو امتحان کردیم و با حضور این ولایت فقیه در قانون اساسی جنبش سبز مخالفه، بدنش هم مخالفه، بنابراین اجرای بی تنازل موضوع ما نیست.
البته اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و همچنین تنها عضو علنی شورای هماهنگی راه سبز امید، میگه کسانی هم هستن که حتی ولایت فقیه رو باش مشکلی ندارن، یا اینکه اگرم دارن میگن که چرا این شخص، یا چرا حتی نه اینکه این شخص، این فرد این کارا رو میکنه و اگر اونا تغییر بکنه، طیفی هم هست که معتقده که میتونه همین قانون اساسی با همین شرایط ادامه پیدا بکنه. حالا میگذاریم. آقای امیرحسین گنجبخش، وقتی درون اصولگراها تمایز به وجود میاد، مثلا اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد دولت، مخالفان شما مثلا صحبت از انشقاق و استکاک و شکاف میکنین و ایجاد شدن فرصت برای تحول طلبان جهت تضعیف اصولگرایان، حالا به وجود آمدن تمایز و انشاب در درون تحول طلبان و جنبش سبز آیا باعث تقویت این جنبش یا تضعیف اون؟
مسئله تفکیک و حس‌سازی عنصر اصلی دموکراسیه. دموکراسی بدون حزب و بدون برنامه شفاف معنی پیدا نمی‌کنه و اتفاقا از این بابتی که ایران در زمینه سیاست بسیار عقب مانده تره و ساختن این احزاب و این سازمان‌ها از این بابت اهمیت داره. از یک طرف دیگه این که یک ارثیه‌ای از گذشته رسیده که این سازمان‌های جنگ سردی، سازمان‌های خشونت طلب، سازمان‌های ایدئولوژیک، سازمان‌های بی‌وطنی که همون ساختارها رو ادامه میدن ولی امروز کوشش میکنن لباس دیگری بتنشن. این از یک طرف ساختن این سازمان دموکراتیک و مدرن لازمه امروزه. دوم اینه که این سازمانی که به وجود میاد، مثلا سازمان جمهوری خواهان ایران که ما درستش کردیم، چه راه حل ملی ارائه میده، چه رابطه‌ای با کسانی که هوادار ولی فقیه هستن، اصولگرا هستن، حزب مؤتلفه هستن، حزب مشارکت هستن، راه سبز امید هستن، چه راه حلی رو ارائه میده؟ آیا میخواد حرفشون کنه یا از اونها میخواد که حاکمیت صندوق رأی بپذیرن و نظرات خودشون رو، حتی یک جمهوری اسلامی رحمانی رو بیاین و به رأی مردم بگذارن و یک رقابتی به وجود بیاد بین نیروهای آزادیخواه و مذهبیون، نیروهای شفه ضد امپریالیست، نیروهای سلطنت طلب و کلن مجموعه نیروهای سیاسی ایران. یعنی پذیرش این است که تقسیم رانت قدرت و تولید قدرت از طریق انتخابات آزاد که اصول و استانداردهای بین‌المللیش کاملا معلومه صورت بگیره و نه ولی فقیهی، نه ایدئولوژی عدالت پروری، نه شاهی بتونه انحصار تقسیم قدرت رو در این مملکت در دست بگیره. پس این شفاف سازی که صورت میگیره در اصل برای ایجاد چنین قطب‌هاییه. من فکر میکنم با پیشنهادی که ما به عنوان راه حل انتخابات آزاد و راهبرد انتخابات آزاد در مقابل تمام نیروهای سیاسی ایران میذاریم که خودشون رو به رأی مردم بذارن و ما میپذیریم در صورتی که اونها اکثریت رو آوردن، ما تمکین میکنیم تا دور بعدی انتخابات دوباره حرفای خودمون رو بزنیم. این تنها راه حلیه که در بیش از 90 کشور دنیا تجربه شده و من فکر میکنم ایران هم چاره ای نداره برای جلوگیری از فروپاشی دولت که میتونه به جنگ داخلی، میتونه به تجزیه ایران بسه، از این راه مسئله سیاسی ایران رو که تقسیم دموکراتیک قدرت رو حل بکنه.
آقای مهدی فتاح‌پور، واکنش های مخالفان جنبش سبز به تمایزیابی و به وجود آمدن انشاب در درون همین سازمان ها نمایانگر چه چیزی؟ آیا اونها در این روند فرصتی میبینن برای تقویت صفوف اصولگرایان یا این روند باعث تقویت جنبش سبز میشه و شده در عمل در مصداق هایی که به چشم دیده میشه؟
وقتی ما صحبت از این میکنیم که جنبش سبز یک جنبش متنوع و گسترده ای که طیف‌های متعددی درش حضور دارند، طبیعیه که نیروهای مختلف این جنبش هر چقدر سعی بکنن متشکل بشن، هر چقدر سعی بکنن که قوی‌تر عمل بکنن، این بخشی از تقویت جنبش سبز. تمام در این قسمت هویت‌یابی جریانات تقویت می‌کنه جنبش سبز رو و آماده می‌کنه جامعه ایران رو برای فردا که جامعه دموکراتیک باشه، چون وجود گرایش‌های متفاوت، همزیستی اونها، مبارزه سیاسی اونها با هم دیگه، اینها خودش جزئی از دموکراسی است. زمانی که ما 2003 اتحاد جمهوری خان رو درست کردیم، اون زمان هم ما با همین اساس درست کردیم، یعنی یک سازمانی که خواستهای جمهوری خواهی، سکولاریسم، دموکراسی رو در فرارای خودش قرار بده و مبارزه علیه تبعیض در همه اخشکارش در برابر حقوقی تمام مردم و مسئله مسالمت و مبارزه سیاسی برای پیشبرد اهدافش رو پیش ببره. فکر می‌کنیم و فکر می‌کردیم که تمام کسانی که این خطوط رو مورد پذیرش دارن میتونن در یک تشکل عمومی سکولار دموکرات و امروز جزئی از جنبش سبز عمل بکنن. من همونطور که در قسمت اول صحبتم گفتم، این وجود یک چنین جریاناتی طبیعتاً میتونه تقویت کنندن باشه. برمیگرده به اینکه ما چطور عمل بکنیم. متاسفانه در درون جامعه ایران و من جمله در میون نیروهای سکولار دموکرات و همینطور در طیف مخالف، در طیف حکومتی ها، ما با پدیده مواجه هستیم که عملاً انعکاس نوعی عدم سازش، عدم پذیرش، عدم امکان همکاری نیروها رو منعکس میکنه و این منجر به وجود تعداد بسیار زیادی از سازمان ها شده. ما با این پدیده مواجه نیستیم که تشکل ها شکل نگرفتن، ما به این پدیده مواجه هستیم که تشکل ها مرتب تقسیم میشن و تشکل های کوچیک متعدد ما داریم. یک وجهش برمیگرده به فرهنگ عمومی، یک وجهش هم برمیگرده به خب کسانی که همسن من هستن، 50 سال 60 ساله هستن که دوران انقلاب رو از سر گذروندن. خب این طیف سیاستمداران این دوره، اونهایی رو که در توی حکومت نبودن، سرکوب شدن. ما شکست خوردیم و انعکاس این شکست در روحیات این سیاستمداران، بدبینی، عدم سازش، دنبال مقصر گشتن، اینها رو شکل میده که خب این در انعکاس تمام جریانات سیاسی ما میتونیم اینها رو ببینیم و متاسفانه این بخش مسئله لطمه میزنه، به خصوص اگر جریانهایی که تشکیل میشن یک بخش از مبارزهشون رو مبارزه با طرف مقابل قرار بدن، حالا چه طرف مقابل جریانات مذهبی یا جریانات مثل آقای موسوی و دیگران جنبش سبز باشن، چه جریانات دیگه درون جنبش سبز.
آقای محمود صدری، شما چی؟
همونطور که آقای فتاح‌پور فرمودن، این میتواند مانند ابتدای انقلاب باشه که در درون هر طیفی جریان‌های متعلق به اون طیف برای ایجاد هژمونی در درون همون طیف با بقیه به جنگ و گریز پرداختن و خودشون همدیگر رو تضعیف کردن به حدی که حذفشون از طرف حکومت آسان شد. ما باید از این درس بگیریم. وقتی که به فرمایشات دوستان عزیز گوش میکنم، تفاوت‌ها رو بسیار بسیار ظریف و قابل جمع، قابل مکمل بودن میبینم. این شباهت‌های نظری رو باید در عمل هم ما نشون بدیم. یعنی شاید بد نباشه یک مخارج مشترکی ایجاد بکنیم همه ما. من مثلا معتقدم همه جریان هایی که متعلق به جنبش سبزن باید این عدم خشونت جنبش سبز رو و توسل به راه های سیاسی بدون راه های خشونت آمیز رو بپذیرند. مثلا همه ما شاید بتوانیم بگیم که ما با اعدام مخالفیم. اعدام هر کسی باشه. تیرهای چراغ برق رو تبدیل به چوبه های اعدام نخواهیم کرد. راهی رو خواهیم رفت که در آفریقای جنوبی رفتن. همه ما میتونیم رو اینها اصولی مانند این هم فکری داشته باشیم، به علاوه این که این کلمه سکولار در برابر مذهبی هم به نظر من دقیق نیست. کلمه سکولار دو معنی داره، سکولار عینی که همه ما سکولار هستیم، یعنی تفکیک حیطه‌های زندگی و نهادهای اجتماعی، اینا همه ما باید معتقد باشیم، اگر نباشیم اصلا بخشی از جنبش سبز نیستیم. یا اینکه سکولاریسم ذهنی، یعنی که کسی معتقد باشه که اصلا مذهب و معنویت باید از فرهنگ و از اذهان افرادم زدوده بشه، اون چیزی که در ترکیه بهش میگن لایکلیک یا لایک بودن. اون به اون مفهوم دوم ما با هم متفاوتیم، ولی به مفهوم اول سکولاریسم عینی همه ما باید با هم دیگه موافق باشیم، معتقد به حقوق مدنی، حقوق بشر و عدم خشونت در راهکارهای سیاسی باشیم. طبیعی است این تفکیک ها و کسانی که نیت خیر دارن و نیت یک جامعه آباد و آزادی برای ایران دارن، حتی آزادی اون کسانی که همونطور که دوست عزیزمون گفتن کاملا اعتقادات بنیادگرایانه دارن، اونها هم باید بتونن در درون این نظام جایی داشته باشن، ولی جنبش سبز از اون گذشته، جنبش سبز اون نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
هدف تشکل‌های جدید در درون طیف جنبش سبز، چنان که شما میگین آقای امیر حسین گنجبخش، بازسازی و همگرایی این جنبشه. برای رسیدن به این هدف چه کارهایی مفید و مؤثره و چه شیوه‌هایی رو مخل و مضر میدونی؟
یکی از مسائل بزرگی که وجود داره و اینو با توجه به اینکه از 12 نفر اولیه که تا جمهوری خانه درست کردن 9 نفرشون الان در سازمان جمهوری خانه ایران هستن، اونا اصلا ایده ساختن سازمان سکولار رو درست کردن و بعداً به یه سری از سازمان‌های جنگ سردی گفتن بپیوندن، که شاید یه ایراد بزرگی هم همین بود که متوجه نبودیم اونا هویت جنگ سردیشون مهمتر از یک هویت جمهوری خواهیه. یکی از اهدافی که ماها تلقیب می‌کردیم این بود که بتونیم به جای اینکه فرسایش و رقابت‌های بیخود درست بکنیم، پیشنهادی به جامعه و به نیروهای سیاسی بدیم که بتونن سر یک موضوعی با هم دیگه کار بکنن. ببینید، ما با یه طیف وسیع از سازمان‌ها روبرو هستیم که یه گذشته خاصی دارن، یه برنامه سیاسی مشخصی امروز دارن و یه آینده‌ای رو هم برای ایران ترسیم می‌کنن. اگر ما بخوایم پیشنهادی بدیم که این سازمان‌ها رو با هم دیگه باطی بکنیم، اتفاقی که می‌افته اینه که فرسایش پیش میاد، چه در زمینه نظری چه در زمینه هویت. در حالی که پیشنهاد ما برای انتخابات آزاد اینه که بیایید با همه با هم کار کنیم، بدون این که من مسئول گذشته شما باشم، مسئول برنامه امروز شما باشم و آینده شما باشم، و شما هم اگه با من دارید همکاری میکنی برای حاکمیت صندوق رأی، نه مسئول گذشته من هستید، نه مسئول برنامه امروز من هستید، نه مسئول آینده من خواهید. این تنها شکلیه که بیشترین نیرو رو جذب خواهد کرد که بدون فرسایش هایی نظیر این بحث هایی که به هر حال وجود خواهد داشت در رابطه درک سکولار، و خودم از استفاده از واژه سکولار اصلا دوست ندارم، فکر میکنم جدایی دین از حکومت و هر مسلکی از حکومت بسیار راحت تر تعیین میکنه تا اینکه سکولاریسم به عنوان این مسئله که آقا تو چقدر خدا معتقدی، چقدر دین در زندگی نقش داره یا در زندگی اجتماعی نقش داره، این رو باید به جامعه مدنی و دموکراسی سپرد. از امروز هم نمیدونیم ما که برد این بحث چه خواهد. پس من اگه بخوام جمع‌بندی رو کنم در این آخر بحث، وجود کسانی که دموکراسی لیبرال به صورت شفاف در، کسانی که خانه پیوستن به جامعه جهانی هستن،
اینها میتونن به راحتی در کنار نیروهای چپی زندگی بکنن که سرمایه‌داری رو بزرگترین دشمن دنیا میشناسن، در کنار نیروهای مذهبی زندگی بکنن که هنوز خواستار این هستن که از طریق صندوق رأی بتونن برخی از افکار مذهبیشون رو به جامعه و اجرای جامعه بیارن و مطرح بکنن. و این فقط از یک طریق صورت میگیره که همدیگر رو به رسمیت بشناسن، رقابت سالم رو بپذیرن، ولی این رو بدونن که اجرای هر کدوم از این برنامه‌هایی که اینها برای ایران آرزو میکنن جز از این طریق که انتخابات آزادی صورت بگیره در ایران ممکن نمی‌شه. و این نکته که نمیشه دو هویتی برخورد کرد، نمیشه در آن واحد هوادار برای مثال گروگانگیری سفارت امریکا بود و از پیوستن به جامعه جهانی صحبت کرد، نمیشه هوادار کشتن انسان‌های بی‌گناه بود ولی کن از مبارزه مسالمت صحبت کرد. این تناقض‌ها رو برخی سازمان‌ها میتونن حمل بکنن، ولی سازمان ما گسست کرده از اینا و تشکیل یک سازمان مدرن و جلوی پای خودش گذاشته.
آقای مهدی فتاپور، اتخاذ چه شیوه هایی مضر برای همگرایی و جنبش سبز؟
نه آقای امیر گنجبخش صحبت‌هایی راجع به ضرورت همسویی و همگرایی نیروها کردند که با صحبت اولشون، چند جمله اول و چند جمله آخرشون کاملا تناقض داره. یعنی اظهار نظری که روی اتحاد جمهوری خواهان کرد در راجع به ترکیب و اینها، من وارد این بحث نمیشم. شما زمانی که صحبت از این میکنید که بخواید با نیروهای صحبت کنید، از نظر روانشناسی، حالا چه بخواد تو یک سازمان باشید، چه تو یک اتحاد، چه در یک جنبش عمومی، اولین اصل اینه که شما ارزش و نقاط مثبت اون سازمان رو پذیرفته باشید، اون جریان رو. یعنی دو نیرویی که در درون جریانات دیگه، حالا میخواد جریان آقای موسوی و دیگران باشه، میخواد جریان فدایان و چپ باشه، میخواد در درون اتحاد جمهوری خواهان باشه، میخواد در درون سازمانهای مثل جبهه ملی و دیگران باشه، نقاط مثبت نبینه و تصور بکنه که این رابطهش با این نیروها برخورد و نقد و نفی اونها میتونه باشه در نوع بیان بیرونیش، این عملا امکان ناپذیر میکنه همسویی دراز مدت و تاکتیکی ممکنه یه عمل مشخص باشه. نکته ای که در جامعه ایران وجود داشته در تمام این سالها این موضوع پر اهمیتی که زمانی که سازمان ها یا گروه هایی تشکیل شدن، از زمان انقلاب تا به امروز میاد، همه شاخه‌ها هم وجود داشته، تمام حق رو با خودشون دیدند و نقاط مثبت و امتیازات جریانات دیگر رو نفی کردند. برای جنبش سبز در این دوره ما نقاط مثبتی رو میبینیم در میون جریاناتی که در درون جنبش سبز شکل گرفتند، که این نقطه بسیار پر اهمیتیه که جریاناتی در درون جنبش سبز، جریانات اصلی جنبش سبز، تلاش کردن این رو بفهمند و نشون بدن که هم کسانی مثل آقای موسوی و کروبی که پروسه مبارزاتی رو گذروندن، تاریخی دارن، نیروهایی بهشون اعتماد دارن، اینها چه وضع، چه اهمیت و چه امتیازاتی دارن، هم کسانی که مثلا جمهوری خواه بودن یا چپ بودن، سرکوب شدن، بیرون بودن، از زاویه دیگه‌ای به مسائل نگاه میکنن و نیروهای دیگه‌ای رو متشکل میکنن. بنابراین من مسئله مرکزی که امروز باید از نظر نظری بحث بشه تغییر این روانشناسی است. از نظر سیاسی کسانی که یک چنین دیدی دارن، به نظر من مجموعه همه نیروهای جنبش سبز تلاش مشترک برای یافتن نقاط مشترک در عمل معینه. نقاط عمومی جنبش سبز تعریف شده است، به نظر من همه مشترکند. مسئله باز شدن فضای سیاسی، مسئله مبارزه با تبعیض و مسئله تأکید بر انتخابات، رأی مردم و انتخابات آزاد، اینها همه توسط کسان مختلف مورد تأکید قرار گرفته. تدقیق این مباحث از نظر عمومی و بعد هم معین کردن که نسبت به پدیده‌های مشخص تلاش بشه که مجموعه این جنبش نه فقط 100% اون چیزی که خودشون میخوان به کار بگیرن، بلکه بتونن یه تفاهمی وجود بیارن که وجه عمومی ایده هاشون رو درش منعکس بکنه. این امکان پذیره و من فکر میکنم این یک وظیفه مهم همه نیروهای درون این جریانه.
آقای محمود صدری، چه شیوهی میتونه از واگرایی و تضعیف جنبش سبز جلوگیری کنه؟
ببین، ما الان در ایران در اون مرحله نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، در اون مرحله هستیم. ما که این فراغت رو داریم در خارج از کشور که بیشتر بتونیم تعامل بکنیم و روی نقاط ریشتر تأکید داشته باشیم، نباید این رو فراموش بکنیم که خیلی از اون جایی که ملت ما هستن فراتر نریم. شعار ما وحدت در کثرت باید باشه. مثلا همه کسانی که اینطوری فکر میکنن از اعدام‌های سیاسی باید تبری بجویند، که ما اهل خشونت نیستیم، اهل مدنیت هستیم و اهل دموکراسی و حقوق بشر هستیم. همچنان که کشورهایی مانند آفریقای جنوبی یا دیگری کشورهایی که از این مراحل هم گذشتن، اونها هم اعدام رو ازش گذشتن و نپذیرفتند. حتی شنیدترین کسانی که شنیدترین کارها رو کردن دیگه اینها زندان ابد رفتن. چرخه باطل رو باید بشکنیم و از اون بیرون بیایم و در این حال توجه داشته باشیم که میتونیم همه به طور ابجکتیو، به طور عینی سکولار باشیم، در این حال که اعتقادات مذهبی ما هم اونهایی که اعتقادات مذهبی دارن محترم، اونهایی هم که ندارن یا به شکل خاصی دارن به معنویت معتقدن اونها هم برای خود محترم باشه. خیلی چیزا شبیه شروع انقلاب، منتها همه ما تکامل بیشتری پیدا کردیم و آموختیم و امیدوارم که نتیجه این آموخته ها رو در عمل سیاسیمون ببینیم.
با سپاس از شما آقای محمود سری، آقای امیر حسین گنجبخش و آقای مهدی فتاحپور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوسیان.